رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب علاقمندان برنامه یار مهربان، امروز قصد داریم به بررسی رمان تب خواب بپردازیم. برنامه یار مهربان برنامه است که در هر قسمت به یک رمان و یک اثر ادبی خوب میپردازه. امروز هم بررسی رمان تب خواب هست. بشنوید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. پژند سلیمانی هستم، مجری و کارشناس برنامه یار مهربان. با ما همراه باشید. کیسه را زمین می گذارم و گرهش را باز می کنم. پاچه شلوار و لنگه جوراب آستین پیراهن ازش می زنند بیرون. در هم چپیده و چروک خوردند. حتمی جمع کردن یک زندگی لباس با چشمهای داغ دیده و دستهای کفن مال شده بهتر از این نمی شود. لابد همین که از سر خاک برگشتند رفتند سراغ کشو و کمد لباسهاش. لباسهاش را کشیدند بیرون، به عکسش توی قاب سیاه نگاه کردند، یک دل سیر توی هر کدام زار زدند و بعد همه را چپاندند توی کیسه. شاید هم دلشان نیامده و بعد هفتش جمع و جور کردند. بخش خوانده شده از کتاب تب خواب نوشته فاضله فراهانی است. در خدمت ایشون هستیم. سلام، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان برنامه یار مهربان. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
ممنون. ما هم در رابطه با کتاب تب خواب که یک مجموعه داستان هست، خب تا اونجایی که من در جریان هستم از این 15 داستان چند تا از داستانها جوایز مهمی رو بردند. از این جوایز برامون بگید تا بریم سراغ داستان‌ها و شیوه نگارش شما.
بله، خیلی ممنونم ازتون. چند تا از داستان‌های این مجموعه جایزه‌های کشوری و یکی دو تا جایزه‌هایی که خارج از کشور برگزار می‌شده رو برده و از جمله داستان لباس مردانه برای تازه رفته که شما الان بخشیش رو خوندید و داستان یاشیکای لنز داره مشکی که یک داستان در رابطه با جنگ هست، داستان مواظب شوهرانتان باشید که تم اجتماعی و تا حدودی روانشناسی داره و داستان‌های دیگه‌ای که در کتاب هست.
چیزی که برای من در داستانهای شما جالبه راوی هست. اغلب داستانهایی که شما می نویسید من راوی هستند. علت انتخاب من راوی چه هست؟ آیا نظرگاه دیگری رو هیچ وقت شما انتخاب کردید برای پیش برد داستانتون؟
این که اکثر داستان ها من راوی دارن کاملا یک چیز اتفاقیه، یعنی به انتخاب من نویسنده نیست که بخوام صرفا من راوی رو بنویسم. اون طرحی که توی ذهن من میاد یا توی ذهن یک نویسنده میاد باید ببینه که چه راوی ایجاب میکنه که باهاش بخواد داستان رو پیش ببره و اتفاقات داستان رو باهاش بگه، تعلیق رو باهاش نگه داره. و انتخاب من راوی صرفا یک انتخاب اتفاقی که نمیتونم بگم بر حسب نیاز داستانه. و فکر میکنم اگر در داستانهایی که من راوی هست راوی رو تغییر بدیم، داستان شاید تا حدودی بریزه و یا شاید شیرینیش رو از دست بده.
خب وقتی که ما نظرگاه من راوی یا همون اول شخص رو انتخاب میکنیم، در واقع این مسئله رو داریم که حدیث نفس اتفاق میفته و مسائل درونی هم مطرح میشه. آیا به این دلیل شما ترجیحتون به من راوی هست یا خیر؟
نه صرفا این مسئله نیست. عرض کردم این که داستان ایجاب میکنه، مثل اینکه یک داستانی ایجاب میکنه ما راوی سوم شخص محدود به ذهن بنویسیم، یک داستانی ایجاد میکنه دانای کل بنویسیم با اینکه خیلی استفاده نمیشه. میگم اون داستان حتما ایجاب میکرده که از طریق من راوی، حالا میتونه راوی غیر مطمئن باشه، میتونه راوی مداخله گر باشه، میتونه من راوی ناظر باشه، و ایجاب میکرده که از اون طریق گفته بشه. و مسئله حدیث نفس رو نه، نمیتونم بگم صرفا یه همچین چیزی داخلش بوده و به خاطر همین استفاده شده.
خب من توی داستانها بر نخوردم به راوی سوم شخص و به همین دلیل هست که ازتون سوال میکنم. سوال دیگری که خیلی فکر میکنم مهم و جالب باشه، پیرنگ آیا کاملا در ذهن شما شکل میگیره و بعد سراغ داستان میرید، یا خیر یک ایده هست و طی نوشتن شما شکل میدین به اون داستان و راوی رو انتخاب میکنید و شیوه نگارش رو؟
فکر میکنم این در مورد داستانهای مختلف متفاوته. گاهی اوقات بعضی از داستانها پیرنگ، طرح، تعلیق، شروع، پایان خیلی راحت توی ذهن نویسنده شکل میگیره و جوری فشار میاره که نویسنده سری میشینه پای حالا لپتاپ یا پای قلم و کاغذ و سری مینویسه. بعضی از داستان‌ها نه، با دیدن یک صحنه، با دیدن یک فیلم، با شنیدن یک جمله طرحی ممکنه توی ذهن نویسنده بیاد. حالا در مورد من اینجوریه و بعد من فکر میکنم که توی اون طرح میتونم چه قصه ای بذارم. و خب اولین چیزی هم که بهش فکر میکنم اینه که قصه تا حالا گفته نشده باشه، یعنی حداقل من تا حالا ازش استفاده نکرده باشم، و بعد اون ظرف اون طرحو به قول معروف پر میکنم. و گاهی نه، ممکنه پیرنگ داشته باشیم و به خاطر اون دنباله یه طرحی بگردیم. فکر میکنم در مورد داستانهای مختلف متفاوت باشه اینی که شما میفرمایید.
در رابطه با این مجموعه تب خواب و شیوه نگارش اونها، خب این خیلی مسئله مهمی هست که در واقع شما وقتی شروع به داستان نوشتن میکنید و یه پیرنگی رو دارید، آیا پایان داستانها رو میدونید و آیا شده که تا به حال پایان داستانها حین بازنویسی عوض بشن و اصلا ساختار شکل دیگری بگیره؟ یعنی پیرنگ جدایی بوده، چیز دیگری بوده، طی بازنویسی شما پایان و اساسا ساختار داستان رو عوض کردید، آیا همچه اتفاقی برای شما افتاده؟
بله، اکثر مواقع اون چیزی که ما میخواییم بنویسیم، نه که بگم تغییر خیلی زیادی میکنه، ولی میتونم بگم در روند نوشتن اون چیزی که در ذهن نویسنده هست اتفاقهای خیلی بهتری براش میفته و ممکنه داستان پیچش‌های قشنگتری به خودش بگیره، شخصیت‌ها عمیق‌تر بشن. ولی در مورد پایان معمولاً اینطور بوده که اکثر داستان‌هایی که می‌نویسم پایانش در ذهنمه. حتی میتونم فکر کنم که با چه صحنه‌ای قرار این داستان پایان پیدا بکنه، ولی میتونم بگم در روند نوشتن نویسنده دچار یک کشفی گاهی اوقات میشه و داستان تغییر میکنه و قاعدتا خیلی به نظرم بالاتر از چیزی میره که از ابتدا در ذهنش بوده.
من میدونم که شما داستانهاتون رو خیلی بازنویسی میکنید، مجدد و مجدد و حتی در انتها هم حتی بعضی اوقات فکر میکنید نه کاش این رو چاپ نکرده بودم و بعد باز هم بازنویسی میکردم. در مورد این بازنویسی ها بگید، چقدر از زمان نگارش میگذره و بعد شما وارد این مقوله میشید و مشغول به بازنویسی میشید؟
معمولا وقتی یک داستان رو تموم میکنم، خب قبل از اینکه بخوام برای کسی بفرستم، چون روند داستان نویسی فکر میکنم حالا برای خود من اینجوریه که داستان رو میفرستم برای چند تا از دوستایی که بهشون اعتماد دارم و معتمد من هستند و به لحاظ تفکر داستانی بالایی دارند، و قبل از اون داستان رو یه بازنویسی میکنم بلافاصله بعد از اینکه تموم میشه. ولی بازنویسی های بعدی نه، شاید حتی یک ماه، دو ماه، شاید ماه ها ازش بگذره و بعد من داستان رو بازنویسی بکنم. و فکر میکنم در بازنویسی داستان به شدت تراش میخوره، به شدت داستان ارتقا پیدا میکنه و اصلا نسخه بازنویسی شده شاید قابل مقایسه با نسخه ابتدایی یک داستان نباشه.
یک ذره میرم عقبتر و این سوال من هست که چرا داستان نویسی؟ از کی شما سراغ داستان نویسی رفتید و چرا داستان نویسی؟ چرا سراغ ژانرهای دیگری از نوشتن نرفتید؟
من به ژانرهای دیگری از نوشتن هم علاقه دارم. اگر منظورتون فیلمنامه یا نمایشنامه هست، اونها رو هم علاقه دارم و دوست دارم بتونم شروع کنم در موردش بنویسم. ولی اگر بحثتون خود نوشتنه، فکر میکنم هر آدم یک به قول معروف افسانه شخصی داره و خودش رو در قالب یک چیزی میبینه و اون برای من نوشتنه، یعنی اون علاقه شخصی من داستان نویسیه. و فکر میکنم نویسنده کسیه که حتی گاهی اوقات دلش میخواد ننویسه و ولی نمیتونه ننویسه و باید در نهایت بنویسه. و
این الزام نوشتن از کی سراغ فاضل فراهانی اومد؟
خب همیشه نوشتن در ذهنم بود. زمانی که بیشتر دانشگاه میرفتم یا قبلتر از اون زمان دبیرستان، گاهن شعر میگفتم، ولی زمان دانشگاه هم گاهی داستان مینوشتم و در ذهنم مونده بود تا یک چند سالی گذشت، بیشتر مطالعه داشتم و اینکه یکی دو تا چند تا کارگاه رفتم و شروع کردم به طور جدی به نوشتن. و فکر میکنم اون وقفه لازم بود، چون تجربه زندگی بدون شک کمک میکنه به نوشتن بهتر.
یه سوال بدیهی میخوام بپرسم، ولی این سوال در واقع میتونه در دلش سوالهای دیگری باشه، اینکه چقدر مطالعه برای نویسنده لازم هست و چه خواندن، چه چیز را مطالعه کردن مهم است؟
خیلی، یعنی به قول خودتون خیلی بدیهیه این سوال. و در درجه اول داستان خوندن، رمان خوندن، داستان کوتاه خوندن، نمایشنامه خواندن، همه اینا به نویسنده خیلی کمک میکنه. ولی در مراحل بعدی میتونم بگم روانشناسی خوندن، تا حدودی تاریخ خواندن، فلسفه خواندن و حتی دیدن عکس، دیدن نقاشی، همه اینا به نویسنده کمک میکنه و میتونم بگم داستانها رو یا رمان رو عمیق‌تر میکنه.
اساطیر، تاریخ، بله همه اینها. کدام از کتابهایی بودن که به شما کمک کردن در شیوه نگارش، به خصوص کتابهایی که در رابطه با روند نگارش رمان صحبت کردن و نوشته شدن؟
منظورتون کتابهای آموزشی هست؟
بله. خب لزوماً اسم آموزشی رو روی این کتاب ها نمیذارن.
من خوندم چند تایی، ولی بخوام بگم کتابی بوده که به لحاظ آموزش به من کمک کرده باشه، نه. بیشتر کارگاهایی که رفتم و استادی که داشتم ایشون کمکم کردن. و به غیر از اون فکر میکنم خود در، اگر منظورتون رمان نوشتنه، توی زمینه رمان فکر میکنم خود رمان خواندن رمان بر شیوه های مختلف اونه که کمک یک نویسنده میکنه. و وقتی ما یک رمان خیلی خوب رو میخونیم، رمان تاثیر خوبی میگذاره و از نویسندهش یاد میگیریم. و فکر میکنم نویسنده این رمان ها استادهایی هستن که ما اونا رو ندیدیم از نزدیک، ولی ازشون خیلی چیزها یاد گرفتیم.
میدونم الان رمانتون رو تموم کردیم و مشغول بازنویسی هستید. چقدر شیوه نگارش رمان با داستان کوتاه که شما در واقع به صورت تخصصی دنبالش کردید متفاوت هست؟
خیلی. میتونم بگم هر کدوم واقعا یک دنیای متفاوتی دارن. خب داستان کوتاه، شخصیت‌هاش خیلی محدودتره، اتفاقاش خیلی محدودتره، ما نمیتونیم خیلی به شاخ و برگ بدیم، نمیتونیم از شخصیت‌های فرعی که در داستان کار خاصی نمی‌کنن استفاده کنیم، چون داستان یک جورایی دچار اتناب میشه و داستان کوتاه باید موجز باشه. ولی رمان نه، رمان فکر می‌کنم متفاوت، شاخ و برگ‌های بسیاری داره و شاید بتونیم بگیم هر فصل یک رمان میتونه یک داستان کوتاه موفق باشه که شروع خوب، پایان خوب، تعلیق خوب داشته باشه. و اینکه در رمان ما میتونیم تغییر پیرنگ داشته باشیم، ولی در داستان کوتاه خب خیلی کم ممکنه این مسئله اتفاق بیفته و فکر میکنم هر کدوم دوتا دنیای کاملا متفاوت هستند.
دوستی داریم که معتقدن بعضی از نویسندگان نفسشون کوتاهه و به اصطلاح در نوشتن داستانهای کوتاه خیلی روانتر و بهتر عمل میکنن و بعضی از نویسندگان نفس بلندتری دارن. کدوم از اینها در رابطه با فاضل فراهانی صدق میکنه؟
من به طور کلی نوشتن داستان کوتاه رو خیلی دوست دارم، شاید همون قضیه نفس کوتاه باشه که شما میفرمایید و این که میشه در یک نشست یا شاید در یک هفته، در دو هفته اگر داستان خب یه مقدار عمیق‌تر و قصه محورتری باشه تمومش کرد. ولی خب نه، رمان حداقل فکر میکنم، حالا به طور عادی بخوام بگم، نه در مورد نویسنده‌هایی که بخوام بگم شاید چند هفته یک رمان رو می‌نویسن، نه، ولی فکر میکنم حداقل چند ماهی، دست کم یک سال در مورد نویسنده‌های حالا بزرگ که رمان‌های طولانی دارن فکر میکنم حتی چند سال طول میکشه و یک صبر خیلی زیادی میخواد رمان نوشتن. ولی میشه آدم رمان بنویسه و در کنارش داستان کوتاه رو هم بنویسه، این اتفاق رو هم میفته. و من به شخص نوشتن داستان کوتاه و حتی خواندن داستان کوتاه رو بیشتر از رمان دوست دارم.
چقدر بازنویسی رمان کار دشواریه؟ البته این یک جمله خبری هست.
بله.
و البته سوال از شما، تا الان که در حال بازنویسی رمانتون هستید درگیر چه مسائلی میشید و چقدر در واقع این بازنویسی کار دشواریه؟
بازنویسی رمان از این جهت دشواره که من فکر میکنم که وقتی که یک رمان نوشته میشه، اون طرحی که ابتدا نویسنده نوشته یا حتی در ذهن خودش داشته، در روند نوشتن رمان اون طرح تغییر میکنه و خیلی شخصیت ها بدون اینکه نویسنده حتی گاهی بخواد دستخوش تغییر میشن. ممکنه اصلا یه اتفاقایی بیفته داخل وقتی که رمان رو می‌نویسیم که قرار نبوده از اول بیفته اون اتفاق‌ها. و خب شاید گاهی اوقات فصل اول رمان با فصل‌های آخری رمان در تضاد باشن و خب دوباره بازنویسی کردن، یکسان کردن همه اینها و در مراحل بعدی عمیق کردن شخصیت‌ها، کنش‌ها، توصیفات، فضاسازی‌ها و همه اینها فکر میکنم خب توی بازنویسی کار خیلی مهمی باشه و صبر و حوصله خیلی زیادی میخواد.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. کتاب تب خواب با انتشارات نیماژ در اومده، درسته؟
بله.
و شما فکر میکنم یک جلسه رونمایی خواهید داشت از این کتاب.
بله، جمعه این هفته 25 مرداد ماه، بله، مراسم رونمایی کتاب هست.
خیلی هم عالی، ممنون. حرف آخر رو شما بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم ازتون، از دعوتتون و از فرصتی که به من دادید و چه بسیار خوب که یک همچین برنامه‌ای در مورد کتاب و معرفی نویسندگان تدارک دیدید. سپاسگزارم ازتون.
سپاس از شما بابت همراهیتون. ممنون از شنوندگان نازنین برای همراهیتون. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بررسی رمان تب خواب رو در برنامه یار مهربان شنیدید. خدمت شما عرض کنم که در دهه بسیار خجسته‌ای به سر میبریم، دهه ولایت، و این دهه رو به همه شما عاشقان و رهروان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. یا علی ای هرچه صاحب منصبی، یا علی ای هرچه صاحب منصبی، امضای حق را صاحبی، ای حکم معراج نبی، روح دلم را در نورد. ساقیا آمدن عید مبارک بادت.
از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد. این شب پریشان پریشان سحر میشود، این شب پریشان پریشان سحر میشود. روز نو گل افشان به ما میرسد، روز نو گل افشان به ما میرسد. Thank you. سیاد من، گرچه شد دل زار گرفتار به میداد او، عاقبت رسد عشق رسد عشق رسد عشق به فریاد من، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد. وزنمش ندانی ندانی چه ها می کشم، ساقی از دروبم دروبم بلا می رسد، بر دلم از این عشق از این عشق از این عشق چه ها می رسد، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، اگر قصد دارید با ما ارتباط برقرار کنید، پل‌های ارتباطی ما ایناست که خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، سایت شبکه گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. شما شنونده ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو.ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. درود بر شما. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو تقدیم حضور شما هم میهنان